و گفتگوی ما در باب مجالس سبعه، مجال هم اندک و من سریع بپرسم که خانم دکتر جودی، ارزش و اهمیت مجالس سبعه در چیست؟ آیا فقط مباحث منطقی و حکمی که جناب مولانا بیان کرده؟
عرض کنم خدمت شما، همونطوری که اشاره شد این حاصل قبل از دیدار شمس هست، دیدار مولانا و شمس، یعنی متعلق به دوره جوانی مولاناست، چون دیدار شمس و مولانا در حدود 40 سالگی مولانا رخ داده. بله. بنابراین این آثار مال قبل از 40 سالگیشه و قبل از دیدار مولاناست. یک منبع بسیار خوبه، چون در اون دوره مولانا هنوز شعر نمی سروده، همچنانی که بعدها که شعر می سروده دیگه مجلس نمی گفته.
بله.
خب ما اگر بخواهیم زندگی مولانا، افکار و اندیشه ها و روحیات مولانا رو بررسی بکنیم، اگر فقط اشعارش باشه از اون نیمه پیش از 40 سالگی بیخبر می مونیم، غافل می مونیم. اما مجالس سبعه به ما کمک میکنه تا شخصیت مولانا و روحیه مولانا رو بتونیم به طور کامل بشناسیم و بررسی بکنیم، یعنی یک منبع مستقیم و بسیار خوبی است برای پژوهشگران که به ویژه ببینن ایشون چه آمادگی های روحی داشته که یک دفعه یک انقلابی رخ داده در اثر دیدار شمس. یعنی این موقعیت بوده از قبل و اینا رو ما واقعا وقتی که مجالس سبعه رو میخونیم میبینیم این زمینه ها رو. تا یکی این مورده، یکی همین که در مجالس سبعه یک سری مطالب آمده، یک سری داستان ها، حکایت ها، اشاره هایی وجود داره که اینها رو ما بعدن در مثنوی میبینیم، حتی در غزل های شمس هم میبینیم، و این در واقع منابع و سرچشمه های فکری و عاطفی و روحی مولانا رو به ما نشون میده که در اون زمان چگونه شکل گرفته. دامنه اطلاعات مولانا رو، مطالعات مولانا رو به ما نشون میده که چه میزان از معارف الهی ایشون برخوردار بوده. از این گذشته یک نمونه خوبی، سرمشق خوبی است حتی برای واعظان امروز. یعنی وقتی برن این کتاب مجالس سبعه رو بخونن میتونن منبرهای بسیار گیرایی داشته باشن. البته فقط تقلید و سرمشق گرفتن که شرط کافی نیست، ولی خب شرط لازمه که اینا رو ببینن و یاد بگیرن.
پس برای شناخت مولانا این که آشنایی ما با این کتاب مهمه، این که درک و دریافت کلی از جناب مولانا داشته باشیم، منحصر نشیم به مثنوی یا غزلیات شمس، با مجالس سبعه آشنا بشیم، و به تعبیر شما حتی برای واعظان معاصر همین کتاب میتونه مفید باشه با شیوه مجلسگویی دانشمندان و عارفان قرون گذشته. اما ساختار و به تعبیری فرم مجالس سبعه، توضیحات شما رو بشنویم خانم دکتر.
خواهش میکنم. این خطبه ها معمولا، این مجلس ها معمولا با یه خطبه عربی شروع میشه که این خطبه عربی گاهی جالب توجهه و البته بعدم مضمون فارسیش گفته میشه. وقتی این خطبه عربی رو میگه، به دنبالش یک مناجات بسیار زیبایی در پی این خطبه ها میاد که اگر فرصتی بود و مجالی بود که ما بخونیم خیلی خوب بود، که البته محدودیت زمانی دارید شما،
ولی مخاطبان رو دعوت میکنیم که خودشون رجوع کنن. پس با یه خطبه عربی آغاز میشه و بعد به نوعی ترجمه فارسی.
ببینید
ترجمه دقیق البته نیست،
بله ترجمه دقیق نیست، مطالب با هم انسجام داره، ارتباط داره. یعنی خطبه ای رو شروع میکنه به عربی گفتن که بعدش میخواد اونا رو توضیح بده، یعنی
محتویات همون خطبه عربی در مجلس توضیح داده میشه.
بله توضیح داده میشه و مناجات هم مرتبط با اونه، یعنی مخاطب ببینید یک پیش درآمد بسیار دلنشین و خوبی داره با این مناجات که بتونه وارد بشه. بعد از مناجات اون متن اصلی خطبه، متن اصلی مجلسه که مجلس به چه چیزی میپردازه، چی میخواد بگه. معمولا هم این متن اصلی با یک حدیث شروع میشه، با حدیث نبوی شروع میشه و خودش هم در مجلس دوم اشاره میکنه، میگه سنت علمای امت و واعظان اینه که مجلسشون رو با یک حدیث شروع میکنن. میگه منم میخوام این کارو، حالا با تواضع میگه این دعاگوی مخلص میخواهد بر همان صراط مستقیم قدم زند. خودش اشاره میکنه، یعنی آگاهانه این فرم رو میده به مجالسش. متن اصلیش معمولا آکنده و آمیخته با حکایت‌ها، با شعرها، با داستان، تمثیل‌های اسلامی هست، تمثیل‌های ایرانی هست، داستان‌هایی که از کتاب‌های پیشین خودش گرفته، اینا رو استفاده می‌کنه و نهایتاً میرسه به یه نتیجه اخلاقی که اینها هم البته تصنعی نیست، یعنی به نیکی، به خوبی، با یک هنرمندی ایشون به یک نتیجه میرسونه مخاطب خودش رو و مجلس رو تمام میکنه. گاهی اوقات این مجلس چنان تمام میشه که آدم فکر میکنه مخاطبانی که در این مجلس بودن همچنان انگار تشنه میمونن. این هنرمندی خیلی مهمیه ها، یعنی خسته نمیکنه، ملالت آور نیست، بلکه اونا تشنگیشون میافزایه. دقت میفرمایید، خودش هم میگه آب کمجو تشنگی آور به دست تا بجوید آبت از بالا و پس. خیلی مهارت داره در ایجاد تشنگی و این یکی از رموز موفقیت و محبوبیت مولانا بوده در مجلس هاش.
بله. در مجالس وقتی که قصه یا آیه رو به کار میگیره شعر هم داره.
بله بله.
ولی
بله.
شعرها از خودش نیست.
خب طبیعتاً نیست.
چون هنوز شاعر نشده.
الان عرض میکنم. بله. میفهم. اون زمان هنوز شعر نمیگفته. و از شعرهای پیشینیان میگفته، به ویژه از شعرهای صنایع و عطار که با اینها مانوس بوده. اما یکی دو مورد هست که اونجا میبینیم که از شعرهای خودش تو این مجالس هست یا حتی از شعرهای سلطان ولد پسرش
فرزن.
اما اینا رو وقتی بررسی میکنیم، نقادی میکنیم، میگیم اینا از اون افزوده های بدیه
که مریدان بعدن اضافه.
بله، کاتبان اولا تقریرات بوده، اینا رو خود مولانا که ننوشته، دیگران نوشتن، مریدانی که اونجا بودن یادداشت برداری میکردن تند و تند و بعدن ویرایش میشده و به ویژه توسط سلطان ولد اینا ویرایش میشده،
فرزند جناب.
بله، خب طبیعتا اینجا یه چیزایی اضافه میشه. اصلا اون زمانی که ایشون مجالس میگفته سلطان ولد شاعری نداشته، کودک بوده، نمیتونسته که اشعارش این تو وارد بشه. اینا افزوده های بعدیست. بله، اون زمان مولانا شعر نمیسروده ولی از شاعران پیشین به ویژه شاعران عرفانی استفاده خوبی داشته.
بله، خب و پرسش نهایی میتونه این باشه که خانم دکتر جودی، مخاطب امروز زبان و ادب فارسی، مخاطب امروز این میراث، آیا براحتی میتونه با زبان، با سبک، با شیوه گفتاری جناب مولانا ارتباط برقرار کنه؟ یعنی ما میتونیم بگیم این متن ادبی رو مثل غزلیات شمس که امروز گزیده های مختلفی وجود داره ما رجوع میکنیم، یا مثنوی، این که میگم گزیده به دلیل حجم اثر هست، مخاطب امروز کمتر میپسنده که یک اثر حجیم رو مطالعه کنه، آیا مستقیم میتونه به مجالس سبه رجوع کنه؟ یا به شکل دیگر این طرح بحث رو به عنوان بحث پایانی مطرح کنم، سبک و زبان و ادبیات مولانا در مجالس سبه چگونه است؟
بله، سوال بسیار جالب و به جاییه. بله، سبک مجالس سبه به گونه ایست که مخاطب امروزی به راحتی میتونه بخونه. چاپ خوبی هم داره، البته دو تا چاپ داریم از مجالس سبعه که یکیش مال دکتر فریدون نافذه که از اعقاب مولاناست، از نوادگان مولاناست، در ترکیه اینو چاپ کرده. اون خیلی چاپ منقح و منظم و کاملی نیست، ولی چاپی که جناب توفیق سبحانی انجام داده و در ایران چاپ شده، این کتاب بسیار چاپ تمیزیه و راهنمایی های خوبی داره.
چاپ آقای نافذ که خیلی از نظر حروفی و به اصطلاح تایپ هم آره خیلی قدیمیه، روی بهش سخته، ولی
تصویرش طوریه که مخاطب امروزی نمیپسنده،
ولی تصویرهای صبحانی رو میفهمه که مفیده. بله،
راهنمایی های خوبی هم در این تعلیقات و این برنامه ها داری که به راحتی میشه. اما سبکش رو ببینید، شعرهای مولانا هم خیلی روان و خوبه، یعنی قابل استفاده مخاطب امروزی هست. یعنی من میخوام بگم که حتی شعرهای مولانا به مخاطب امروزی نزدیکتر از بسیاری از شاعرانی است که مثلا 200 سال پیش شعر سرودند، با اینکه فاصله زمانی مولانا با ما بیشتره، اما حافظه ایرانی و ذائقه ایرانی با شعرهای مولانا خیلی سازگاره و لذت میبره. اتفاقا گفتارش هم همینطوره، یعنی اگر مخاطب امروزی بخواد بخونه، چون سبکش ببینید ایشون در با مخاطب رو در رو سخن میگفته که اینا رو بوده، بخشای عربیش ممکنه برای همه قابل استفاده نباشه.
بله،
ولی متن فارسیش متنیست که اصلا سبکش زبان عامیانه داره، زبان کلاسیک نداره، زبان فاخر نیست که متنتن باشه و میخته با صنایع و آرایه ها و تکلفات و اینها. یک زبان عرف آن زمانه و زبانی است که عامیانه است. کنایه ها، تمثیل ها، گفتار ها اینقدر شیرینه. اصلا دستور زبان مولانا در مجالس صفه دستور زبان عامیانه است، دستور محاوره است.
این زبان گفتاری که مردم به کار می‌بردن در اون روزگار رایج بله. بوده بله.
البته قابل فهمه برای امروز. یعنی اینجور نیست که ما بگیم چون 700 سال پیش اینها نوشته شده خب زبان اون موقع با حالا خیلی فرق کرده. اتفاقا آدم احساس میکنه یک دالان زمان هست تو این فیلم ها، میگن عبور میکنه میره به زمانهای گذشته. بله. شما وقتی اینو میخونید احساس میکنید به 700 سال پیش برگشتید، ولی چقدر همدلی وجود داره. اون همدلی که در آثار مولانا هست به مخاطب کمک میکنه که بهتر بفهمه و خوب بفهمه. خطابهاش بسیار صمیمی و نزدیکه، با همدلی مخاطب بسیار کامل میشه. جملاتش بله. کوتاه، مقطع، از اطاله کلام معمولا خودداری میکنه. ما هم ناچاریم با توجه به اتمام وقت شما اطاله کلام ندیم و تمام بکنیم مطلبمون رو. ولی کسانی که دوست دارن با عوالم مولانا و با فضای عرفانی قرن هفتم آشنا بشن، با مردم اون زمان همدلی مثل مردم قدیم، مردم همون 700 سال پیش، بشینن پای سخنان مولانا و ازش لذت ببرن، میتونن کتاب مجالس صفعه مولانا رو مطالعه کنن و لذت ببرن.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر جودی، استفاده کردیم، بهره فراوان بودیم. مخاطبان محترم، شما برنامه دفتری از آینه رو شنیدید و این برنامه اختصاص داشت به مجالس صفعه در گفتگو با خانم دکتر جودی نعمتی. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
و شب ها رفتن، هفته ها ماه شد و سال گذشت، خوش و ناخوش، غم و شادی، یک سال باز هم در پی آمال گذشت. فصل شادی است بخند، نوبهار است بخند، دل هر ذره خود بیقرار است بخند. جهان لاله زار است بخند، بهره از عمر بگیر، زندگی کن، خوش باش. مایه عشق و امید بیشمار است بخند، تن به باران بهاری بسپار، فتح کن باغ شکوفایی را. فصل شادی است بخند، نوبهار است بخند، دشت در دشت جهان سبز زار است بخند. روزها آمد آمد و شب ها رفتن، هفته ها ماش و دو سال گذشت، خوش و ناخوش غم و شادی یک سال باز هم در پی آمال گذشت. فصل شادیست بخند، نوبهار است بخند، سبز در سبز جهان لاله زار است بخند.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که لحظه‌های خوبی رو در حال سپری کردن باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید برنامه بدون تاریخ.
بدون
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. استاد محمود دهنوی در بهمن ماه سال 1305 هجری شمسی در شهر اصفهان قلب تپنده هنرهای صنایع ایران دیده به جهان گشود. عشق زاید الوصف دهنوی که از ایمان و اعتقاد سرشار و عمیقش نشأت می‌گرفت، خیلی زود یعنی در 8 سالگی او را با دنیای پر رمز و راز قلمزنی آشنا و مانوس نمود. و بدین سان او که هنوز دوران طفولیت را می‌گذراند در کارگاه برادران عتیقه‌جی به کار پرداخت. علاقه مفرط استاد دهنوی به هنر قلمزنی و نقش‌آفرینی بر روی فلز آنچنان بود که دیری نپایید تا او به ایجاد کارگاه مستقلی ترغیب شود تا همراه و همگام استادانی چون حسین علاقمندان و حاج علی محمد پرورش فصل درخشانی از هنر قلمزنی را رقم زند. استاد محمود دهنوی که طراحی را از مکتب زنده‌یاد استاد حاج مصورالملکی فرا گرفته بود، به توصیه ایشان سالهای متمادی نقوش بناهای تاریخی را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. استاد دهنوی در ضمن این تحقیقات با کسب آگاهی‌های بسیار از گنجینه‌های هنر فلزکاری ایران در ادوار هخامنشی، ساسانی، سلجوقی و صفوی و نیز مفرق‌های لرستان به این باور رسید که طرح‌ها و نقوش این دوران سرشار از رمز و رازهایی است که باید دقایق و ظرایف آن را درک نمود. کسب اطلاع از روش‌ها و تکنیک‌های هنری آثار دوره‌های تاریخی مختلف از این میراث به جای مانده از نظر استاد مقدمه است تا در تلاش صادقانه و مستمر امکان افزودن بر گنجینه‌های گذشته میسر و مقدور شود. محمود دهنوی در سال 1334 با
توصیه استاد حاج مصبرالملکی در اداره کل هنرهای زیبا مشغول به کار شد و بیش از 26 سال مدیریت کارگاه قلمزنی اداره کل هنرهای زیبا را به منظور احیای تعلیم و توسعه هنر قلمزنی بر عهده گرفته و طی این مدت آثار بسیار با ارزش و نفیسی را که هر کدام شاهکاری از هنر نقش‌آفرینی بر روی فلز به شمار می آید در عرصه هنرهای سنتی ایران به یادگار گذاشته است. استاد محمود دهنوی پس از بازنشستگی از سمت خود در اداره کل هنرهای زیبا به تدریس هنر قلمزنی و طراحی به دانشجویان رشته صنایع دستی پرداخته و در این رهگذر هم آثار استاد دهنوی به موفقیت‌های شایانی دست یافته. نمایشگاه‌های متعددی از آثار استاد محمود دهنوی در کشورهای بلژیک، تونس، مصر، هند، امارات متحده عربی، عمان، ایتالیا، انگلیس و آلمان به نمایش گذاشته شده که در تمامی آنها آثار استاد دهنوی با تحسین بازدیدکنندگان، آگاهان و نقادان آثار هنری روبرو گردیده است. در سال 1368 به مناسبت روز جهانی صنایع دستی تمر یادبودی با استفاده از آثار استاد محمود دهنوی منتشر شد که مورد توجه فراوانی قرار گرفته. بخشی از آثار استاد محمود دهنوی در موزه های هنرهای ملی ایران و نمایشگاه های دائمی آثار صنایع دستی معاصر ایران نگهداری می شود. ولی بسیاری از آثار استاد دهنوی زینت بخش گنجینه های عمومی و شخصی در سراسر جهان است. آثار قلمزنی استاد محمود دهنوی به دلیل شیوه خاص استاد دهنوی که بازآفرینی طرح‌ها و نقوش دوران گذشته همراه با نوآوری، ابداع و خلاقیت است، در زمره آثار ممتاز صنایع دستی ایران محسوب می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که خورشید در آثار قلمزنی استاد دهنوی هرگز غروب نمی‌کند و قوچ‌ها، غزال‌ها و دیگر عناصر سیالند. شکارچی و شکار در لحظه‌ای از تاریخ ثبت شدند و جاودانه گردیدند. هر یک از آثار استاد دهنوی متواضع و مؤمن مروری بر تاریخ طرح‌ها و نقوش سنتی است. قلمزنی‌های استاد دهنوی تجدید خاطر از فصلی درخشان از هنر قلمزنی و نشانگر ابداع و خلاقیتی در خور تحسین و شایسته تکریم است. استاد دهنوی در سال 1380 در اثر عارضه قلبی بدرود حیات گفته، نامش زنده و یادش مانا.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده. بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده،